بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجني من ظلمات البهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب ما بحثمون کتاب الصوم بود، بحث روزه خدمت شما عرض کردیم. تو بحث روزه مسائلی رو گفتیم و متنش هم تا صفحه 109 رو خوندیم، شماره 18. الان دیگه باید صفحه 110 شماره 19 رو بخونیم. مسائلشو که خب توضیح میدادم. اولین مسئله ای که باید توضیح بدیم امروز راجبه اینه که اگر مسافری بعد از آنکه از سفر برگشته یا بیمار بوده خوب شد، اما قبل از ظهر ماه رمضان چیزی که روزه را باطل کنه انجام داد، مثلا شما رفتید، شما از اصفهان رفتید مسافرت و رفتید تهران، امروز رفتید تهران، فردا از تهران برمیگردید، وقتی که داری برمیگردی ساعت 11 صبح میرسی اصفهان، خب میتونستی روزه بگیری، اما تو راه یه چیز خوردی، یعنی داری از سفر برمیگردی تو شهر خودت قبل از ظهر میتونی روزه بگیری، ولی شما اومدی یه چیز خوردی، خب اینجا روزه باطله. اما میگن مستحبه تا غروب امساک کنه، یعنی غذا نخوره، چیزایی که برای روزه دار لازم رعایت کنه اونم رعایت کنه. این ماله خدمت شما عرض کنم مسافر، اگرچه حالا میتونه در واقع بخورت غذا یا هر چیز دیگه، ولی میگه مستحب است این کارو نکن. چرا؟ چون مسافر تا قبل از رسیدن به حد ترخص اگه چیزی بخوره یا بنوشه دیگه این مسافر به اعتبار مسافر بودنش اشکالی هم نداره. اگر هم عذر داشته باشه که اصلا در واقع مسافری که دارد میاد عذرش مسافر بودنش، ولی عذرش برطرف شده، حالا مستحب به خودشا در واقع به صورت یک روزه دار نگه داره. این مسئله 11 متنشو بخونیم بعد بریم ببینیم. فرمود که الهادیت عشر یستحب الامساک فی المسافر والمریض به زوال عذرهما بعد تناول او بعد از زوال و من سلف من ذوی الاعذار التي یزول فی اثناء النهار. یعنی چه؟ و ما در واقع یستحب یعنی مستحب است. چی؟ امساک، خودداری کردن. در کجا؟ برای فردی که مسافر است. والمریض، و کسی که در واقع مریضه. به زوال عذره ما بعد تناول، با زوال نه از بین رفتن، با از بین رفتن عذر اون مسافر یا مریض مستحب امساک. یعنی چه مستحب امساک؟ همین که عرض کردم، یعنی شما قبل از ظهر از سفر برگشتی، خب چون سفر مبطل بوده خوردی، اما قبل ظهر رسیدی، میفرمان که میتوانی امساک کنی و چیزی نخوری، این مستحب. یا مریض بودی خوب شدی، مستحبه. چی؟ امساک. او بعد از زوال، یا بعد از ظهر. زوال اینجا زوال آفتاب. و من سلف، و به طور کلی من سلف من ذوی الاعذار، هر کسی عذری داشته باشه، عذرای متفاوت گفتیم، مثل خانومی که حائضه یا استحاضه یا چیزای مختلف که حالا توضیحش قبلا دادیم، هر کسی که صاحب عذری باشد. و من سلف من ذوی الاعذار التي یزول فی اثناء النهار، که در وسط روز عذرش برطرف میشه، مستحب تا مغرب امساک کنه. پس در واقع میخواد بگید امساک مستحبی مال جاییه که کسی به دلیلی عذر داشته باشد و عذرش برطرف بشه، ولی به خاطر اون عذر قبلیش روزش به دلیلی باطل شده باشه، خورده باشه. اگر از نوشیدن و خوردن خودداری بکنه تو اون روز، کار مستحبی انجام داده. اگرم نمیتونه دم خواب بخورد که خب دیگه منعی نداره. بریم سر مسئله بیستم. عذر میخوام، شماره بیستم و مسئله دوازدهم. توضیحشو بدم اگه میخواید یادداشت کنید. مسئله بعد اینه که مهمان نمیتواند بدون اجازه میزبان روزه مستحبی بگیرد، اگرچه روزه دار قبل و بعد از ظهر به مهمونی بیاید. چرا؟ برخی علما هم عکس این موضوع را گفتن، یعنی میزبان نمیتواند بدون اجازه میهمان روزه مستحبی بگیره، و این حکم مختص میزبان و مهمان نیست، و بلکه زن هم نمیتواند بدون اجازه شوهر و بنده هم بدون اجازه مولای خود روزه مستحبی بگیره. حتی فرزندانم نباید بدون اجازه پدر روزه مستحبی بگیرند. و در صورتی که این روزه بدون اجازه مواردی که باشد گفتیم کراهت داره. شهید اول رحمت الله علیه میگه که اصلا روزه این افراد صحیح نیست و در روایات هم اومده که در این صورت میهمان جاهل و فرزند زن گناهکار و بنده فراری شما میان. چرا؟ هدف از جعل احکام اینه که فرد مطیع شود. مطیع شدن تو دستورات الهی میگه اینجا این کار رو بکن، صبح دو رکعت بخون، مغرب سه رکعت بخون، ظهر چهار رکعت بخون، مسافر شدی دو رکعت بخون. حالا اینها این احکام خودش یه استدلالی بر اساس روایات داره، ولی فلسفه دو تا بودن و چهار تا بودن و سه تا بودن رکعات فلسفهش اینه که آقا تو بنده بشی، کد بندگی اینه. مثل اینا که یه سیستم رو تعریف میکنن، میگه آقا اگه میخوای وارد این فضا بشی این کد رو بزن، یک دو سه چهار. حالا شما اگه که چرا چهار تا شما رو انتخاب کرد، چرا یک و دو و سه و چهار انتخاب کرد؟ اون میگه آقا ورود شما به این فضا بر اساس این کدها، کدهای بندگی که خدا به ما داده این چیزا. میگه این کار اینجوری انجام بده، اینجا بخون، اینجا شکسته بخون، اونجا تمام بخون، اینجا روزه بگیر، اینجا روزه واجب نگیر. حرف مطیع شدن انسانه. لذا اون کسی که باید روز بگیرد و نگیرد خطا کرد. اون کسی که نباید روز بگیرد عریضه و روز میگیرد اونم خطا کرد. چرا؟ چون خداوند شارع مقدس میگه دا من این کدها رو گذاشتم تو تابع من بشی و این برای سلامت روحی و روانی و دنیوی و اخروی تو تأثیر ده. خب بریم حالا متن رو بخونیم. شماره 20 الثانیت عشره. لا یصوم الضعیف بدون اذن مضیفهی، یعنی مهمان بدون اجازه میزبان نباید روزه بگیرید. و قیل بالعکس ایوان، عکس اینم گفتن، یعنی میزبان بدون اجازه میهمان نباید روزه بگیرد. والمرأت والعبد بدون اذن زوجه والمالکه، و خانم بدون اذن همسرش، و عبد بدون اذن مالکش، و الولد بدون اذن الوالد، و فرزندم بدون اذن پدر. اینها روزه مستحبی را با هماهنگی اینا بهتر بگیره. والاولا عدم و انعقادهی معنه. اولا اینه که روزه با وجود نهی که از طرف اینان صورت میگیره اصلا منعقد نمیشه. وقتی شما پدر میگه نه و فرزند یه روز مستحبی انجام میده، خب میخواد این روز مستحبی میره یه اثری برش مترتب بشه، میگه چون بدون اذن اصلا اثری مترتب نمیشه. بریم شماره مسئله 13. تو مسئله 13 که خب نکات زیادی داره، حالا مطالبشو بگم یاد داشت بکنیم تا بعد برسیم به متنش. میگه در چند مورد روزه گرفتن حرام، جایی که ما نباید روزه بگیریم. دقت کنید، یه جا میگه آقا اگه نگیری حرامه، یه جا میفرماد اگه بگیری حرامه، همون نکته ای که بهتون گفتم. میگه آقا اگه این عدد بزنی وارد اینجا میشی، اگه این عدد نزنی وارد نمیشی. دنیای بندگی کد دارد، کدش این اعدادیه که خدا میگه. اینجا میگه نگیر، اینجا میگه بگیر. روزه را اینطوری بگیر، روزه را اینطوری نگیر. خب تو چند موردی که گفته روزه حرامه چیه؟ یکی روزه عید فطر. عید فطر من میخوام روزه بگیرم، میگه آقا حرام. عید قربان، میگه من میخوام روزه بگیرم، میگه حرام. روزه های 11 و 12 و 13 همه ذیحجه، برای کسایی که تو منا هستن انشاءالله خدا حج قسمته دو میکنه. اونجا آدم حال و هوای معنویش خیلی زیاده، میگه میخوام روزه بگیرم، میگه روزه گرفتن اونجا اشکال داره. گرفتن روزه یوم الشک، یعنی روزی که نمیدونیم آخر شعبانه یا اول رمضان، و به نیت ماه رمضان روزه بگیری حرام، چون شعبان مستحب، به رمضان واجب، تکلیف مشخص. حالا میگه اگرچه بعد از اون معلوم بشه که اول ماه رمضان، اگر کسی بخواد این روزه را روزه بگیره به قصد روزه مستحبی بگیره، اگه معلوم شد که روز اول ماه رمضان بوده، جزء رمضان محسوب میشه. ببینید شارع برای نیت کردن ما هم چارچوب داره. میگه من قبول میکنم ازت به عنوان روز ماه رمضان، ولی اینطوری نیت بکن. ما تو بحثای خانوادگی اجتماعی همیشه به رفتارای بیرونی توجه داریم، به نیت فرد برامون خیلی مهم نیست، توجه هم نمیکنیم. ولی شاعر میگه نه، من نیتت برای مهمه. لذا الان که شک داری که ماه شعبان تموم شده یا نه، ورود به رمضان پیدا کردی یا نه، بیا به نیت در واقع روزه مستحبی شعبان بگیر. اگر بعد جلو زور گفتن که دیشب ماه دیده شده، این جزء روزه ماه رمضان محسوب میشه. حتی این نکات بیشتر زمانی بوده که خب تجهیزات نجومی و علمی خیلی کم بوده، اختلافات زیاد میشده. الان که با پیشرفت علوم دیگه راحت موارد رو تشخیص میده. نکته دیگه این که حرمت مخصوص یوم شک نیست، بلکه نسبت به هر روزه واجبی میتونه این باشه که نمیدونیم واجبه یا خیر، و نمیتونیم اونا واجب بدونیم یا مستحب بدونیم. مثلا میخوام بگم که یوم الشک صرف شعبان و رمضان نیست، ممکنه یه جا دیگه هم شک داشته باشی. مثل چی؟ نذر کرده روز پنجشنبه روزه بگیره، فراموش میکنه و روز مستحب میگیره، چون نذر که میکنه واجب میشه، بعدش معلوم میشه آن روز را نذر کرده بوده، یه دفعه یادش میاد. روزی که گرفته میتونه جزء همون نذرش حساب بشه، چون نذر واجبه، مستحبی مستحب. نکته دیگه این که اگر کسی روز یوم شک رو با تردید نیت کند، مثلا نیت کند که یوم شک رو روزه میگیرم اگر رمضان بود از رمضان و اگر شعبان بودم شعبان، خب تو اینجا میگن دو تا قول وجود داره. شهید اول میفرماد که صحیح چنین نیتی، زیرا نیت با واقع مطابقت میکنه، ولی قول دیگه هم اینو نمیپذیر. خب ما داشتیم موارد میگفتیم که روزه گرفتن درش حرامه، اینجا دو تا نکته بود گفت، چهار مورد رو گفتم، روز عید فطر، روز عید قربان، روز 11 و 12 و 13 برای کسایی که تو منا هستن، روز یوم شک، این مورد چهارم بود. مورد پنجمش از موارد روزه های حرام، روزه ای که با نذر حرام محقق میشه. مثلا میگید که من نیت میکنم، مثل یه زندانی که از مدد جوهای بار ما باشون ارتباط داشتیم میگفت که نیت کرده که اگر از زندان فرار بکنم نجات پیدا بکنم روزه میگیرم، یعنی برای یه کار خلاف میاد دستور شارعه هم خود استفاده میکنه، نظر میکنه که اگه من، یا یکی نذر بکنه که اگه من بتونم تو این معامله کلا سری فرد بذارم و موفق بشم روزه میگیرم، میگه اینجا حرام. یکی دیگه گرفتن روزه سکوت، چون روزه سکوت تو اسلام نیست، یعنی اینکه مثلا نیت کنه یه صبح تا شب با هیچ کسی حرف نزنه، هیچی نگه، این هم چیه؟ از دیدگاه شارع مقدس که اسلام باشه اشکال داره و قابل قبول نیست. یه نوع روز دیگه هم مطرحه، روزه یه وصاله، وصال با ساد، منظور اینه که یعنی بدون خوردن سحری و افطار نیت روزه نماید. خب حالا اگر نیت نداشت و این اتفاق افتاد که دیگه اختیار، یعنی میتونه بگیره، توانشو داره، که بحثش فرق میکنه، ولی این که نه، میتوانه، بیدار است، قضا هست، همه چی جوره، ولی میخواد اینا رو به هم وصل کنه دا هیچ نگه، چون این نوروزه در اسلام قابل قبول نیست و اسمش میذارن روزه وصال، یعنی سحری و افطاری رو بخواد به هم وصل کنه. مورد آخری که روزه گرفتن اشکال داره، روزه در سفر حرامه. سفر حرام مثلا طرف که سرقت میخوان یه باندن برن سرقت بکنن، حالا ممکنه اینا برای بعضی قابل قبول نباشه، ولی چرا هستن افرادی که حالا معنوی هم هستن، تجربه معنوی ممکنه داشته باشه، ممکنه یکی دو بار تو کاراش روزه گرفته موفق شده و اون کارم حالا به دید خودش کاری بدی نیست، امیاد روزه میکنه، اینها اشکال داره روزه گرفتن روزه در سفر، در سفر حرام میتونه باشه، میتونه دم تو خودی سفر باشه. یعنی اینکه یکی میگه آقا من چیزی که گیرم میاد تو این سفر و الانم مسافرم میخوام روزه بگیرم، شاره میگه که روزه گرفتن توش اشکال داره، میگه باشه من میخوام روزه بگیرم خودی سفر، میگه نه تو سفر روزه گرفتن اشکال داره. متن رو میخونم تطبیقش انشاءالله جلسه بعد براتون میگم. خب از سالست عشره یحرمو صوم العیدین و ایام تشریق لمن کان بمنا و قیده بعض الاصحاب بالناسک و صوم یوم شکه بنیت الفرض ولو صامه بنیت النفل اجزع ان ظهر کونه من رمضان ولو ردد فقولان اقربهما الاجزاء و یحرم نذر المعصیت و صومه و صمت و الوصال و صوم الواجب سفرا سوا ما مر. یعنی این بحث که حالا تطبیقش کمی کار میبره انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. پس متن شماره 21 صفحه 110 رو خوندم و انشاءالله برای تطبیقش جلسه آینده. فقط خواهشم از دوستانه که حتما متن عربی ها، یعنی توضیحات که اول کار میدم رو گوش بدن کامل و بعد تطبیق، چون من برای امتحان متن به شما میدم و بر اساس متنتون شما باید پاسخ بدید. حتما مطلب رو یاد بگیرید، بعدم با متن تطبیقش بدید که اگر موردی داشت دیگه انشاءالله حل شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.